بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 174، مورخ 9/11/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در فرع هفتم در حج بزلین بود که نفقه عیال را بازل بزل نکرده است، فقط نفقه حج رو پرداخت کرده. آیا حج بر مبذول الله واجب است یا واجب نیست؟ دیروز 5 سوره برای مسئله تصویر شد و عرض شد فعلا کلام در صورت 5 است که مبذول الله اگر به حج برود نفقه عیال معطل است. عرض شد مشهور میگن حج واجب نیست و به وجوهی تمسک شده است. جمعی فرمودند که نفقه عیال و وجوب او موضوع استطاعت را از بین میبرند، لذا حج واجب نیست. مثل مرحوم آقای حکیم عبارت شدن خوندیم دیروز. جمعی از اعلام مثل حضرت امام، مدرسه نجف، مرحومای خویی می فرمودن تزاحم است بین وجوب اعطاء نفقه و وجوب حج، و وجوب اعطاء نفقه حق الناس است. در مقام تزاحم اهم است از وجوب حج، لذا حج واجب نیست. ثمره بین این دو قولم توضیح داده شد. وجه سوم این است که به حکم ادله خاصه ما ادعا میکنیم نفقه عیال شرط استطاعت است، مثل زاد و راحله، مثل تخلیه سر، مثل صحت البدن. لذا اگر نفقه عیال چه در حج بدلی یا غیر حج بدلی مفقود باشد، حج واجب نیست و نوبت به تزاحم نمیرسد. دلیل بر این بیان معتبره ابی ربیع الشامی هست که در وسائل الشیعه باب نهم از ابواب وجوب حج حدیث یکم آمده است، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن ابي الربيع الشامي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال ما يقول الناس؟ قال قلت له الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله قد سئل أبو جعفر عليهما السلام عن هذا، فقال هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد و راحله قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن الناس ينطلق اليهم فيسلبهم اياه لقد هلكوا اذن. فقيل له فما السبيل؟ قال فقال السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله. سندي من روايات عدة من اصحابنا محمد بن عيسى احمد بن ادريس علی ابن ابراهیم است، علی ابن موسای کمیدانی است که بلا شک وثاقت ثابت. احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن عیسی است که وثاقتش ثابت است. کلام در دو راوی اخیر این روایت است، خالد ابن جریر و ابو الربیع الشامی. ما در کتاب الاجاره در مبحث اجاره الارض به اکثر مما تقبلها به مناسبت روایتی که از خالد ابن جریر از ابو الربیع الشامی بود به تفصیل نسبت به این دو راوی وارد بررسی شدیم، وثاقت هر دو رو اثبات کردیم. خلاصه آن بحث این است که راجع به خالد ابن جریر سه قرینه در وساطت او اقامه می شود، ولو توصیق خاص نشده. لذا جمعی مثل مدرسه نجف، تلامذه ایشون، دیگران خالد ابن جریر رو ثقه نمی دانند، مجهول می دانند. قرینه اول کشی از محمد ابن مسعود نقل می کنه، سند معتبر، قال سألت علی ابن الحسن عن خالد ابن جریر الذي يروي عنه حسن ابن محبوب فقال كان من بجله وكان صالحا. قرینه دوم کشی به سند معتبر از ابی سلمه جمال نقل میکنه، قال دخل خالد البجلی على ابی عبدالله علیه السلام، سند معتبر، خالد بجلی قطعا همین خالد ابن جریر بجلی است. به امام صادق عرض کرد هم سوال دارم و هم انی ارید ان اصف لک دینی الذی ادین الله به، اعتقادات خودم رو به شما میخوام عرضه کنم، که اینم کسانی که در مباحث اعتقادی کار میکنن، این روایاتی که اجلاء صحابه مثل عبدالعظیم حسنی، خالد ابن جریر بجلی و دیگران خدمت ائمه آمدن و اعتقاداتشون عرضه کردن، این روایات یک جا جمع بشه، روایات بسیار مفیدی است، هم برای خود مباحث اعتقادی طرحش برای مردم و اینکه بالاخره اعتقاداتی که انسان باید معتقد باشه به او طبق مذهب اهل بیت کدام است، از این روایات خوب استفاده میشه. وقتی خالد از امام صادق سوال کرد، از کلا سوال دارم از شما، امام صادق چنین فرمودن سلمی فوالله لا تسألونی عن شیئن الا حدثتك به على حده یا على حده ولا اکتمه. امام به یک راوی این جمله رو بفرماید، به خدا قسم سوال کن، فوالله لا تسألونی عن شیئ، نکره در سیاق نحوی علامت استغراق، هر چی تو بپرسی الا حدثت که به بهت میگم ولا اکتمون، هیچ چی را از تو پنهان نمی کن. این علامت اعتماد امام به راوی هست یا نه؟ حالا خدشه می کنند بعضی سندن در روایت مثل شهید سامی خدشه می کنه که اشتباهی برای ایشون پیش آمده، توضیح دادیم در کتاب الاجاره بحث رو. بعضی دلالتا مثل مدرسه نجف میگن فقط این علامت ایمانه، این که این شیعه بوده است، خیلی فراتر از اینه. فوالله لا تسألونی عن شیئ الا حدثت که بهی علا حده، به تنهایی فقط به تو میگم یا علا حده، همه جواب رو بهت میگم ولا اکتم، و هیچی مسئول پنهان نمی کنه. این علامت اینه که این آدم از اصحاب سر مطلق امام صادق است. بله؟ بله، لذا احادیثی که در ابواب مختلف ببینید، جالب اینه که حسن ابن محبوب راوی کتاب این آقا هستش، کتاب داره، حسن ابن محبوب راوی کتاب این آقا هست، در ابواب مختلف فقهی هم خالد ابن جریر کتاب داره، روایت داره. بله، پس اینم قرینه دوم. شهید ثانی هم که در بعضی از حواشیشون در کتب رجالی علامه روایت رو میگن صحیح و سند نیست، توضیح داده اونجا اشتباهیست که حسن برای ایشون نسبت به روایت قبلی فکر کرده، عرض کنم که فردی در این روایت هست و اونا رو اشاره کرده. قرینه سوم، حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع راوی کتاب اوست و در ابواب مختلف فقهی حسن ابن محبوب از خالد ابن جریر ده ها روایت نقل میکنه. این سه قرینه در کنار یک دیگر وثاقت خالد ابن جریر رو اثبات میکنه. لذا این که بعضی از اعاظم از تلامذه مدرسه نجف در کتاب تعالیق مبسوطشون علی العروه میفرماین این روایت ولو ابرربی شامی در اسناد تفسیر قومی آمده باشه، ثقه باشه، خالد ابن جریر مشکله داره. نه، خالد ابن جریر مشکله نداره، این وثاقتش به حکم این قرائن به نظر ما ثابت. راوی دوم ابرربیع شامی هست که جمعی از محققین از فقها و محدثین قائل به وثاقت او شدن به حکم بعضی از ادله، که اون ادله رو مدرسه نجف تضعیف میکنن و در معجم میفرماین انما ذکره المجلسی فی الوجیزه من جهالت الرجل هو صحیح. فرماید مجهول است. در فقه هم در برخی از موارد مثل کتاب الحج مدرسه نجف قائل به جهالت ابوالربیع است، ولی در کتاب الاجاره شون توجه میکنن که ابوالربیع شامی در اسناد تفسیر قمی وارد شده است و مبنای مدرسه نجف در وثاقت رواتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده است، لذا تصریح به وثاقت میکنند. به نظر ما ابوالربیع شامی ثقتون نه به خاطر این وجه و برخی از وجوهی که شهید اول یا صاحب وسائل ذکر کردن، بلکه وثاقت او بدین وجه است که یکی از اعلام ثلاثه ابن ابی عمر بزنتی و صفوان از ابی ربیع شامی روایت نقل میکنه و ما بالاخره پذیرفتیم که مشایخ این سراوی بزرگ و نقل روایت توسط این سراوی علامت وثاقت است. روایتی که بزنتی از ابی ربیع شامی نقل می کنم در علل الشرایع باب 77 حدیث 7 باب العله فی خروج المؤمن من الكافر و خروج الكافر من المؤمن. سند معتبر. حدثنا محمد بن حسن الصفار انا احمد بن محمد بن عيسى انا احمد بن محمد بن ابي نصر البزنتي عن ابان بن عثمان و ابي الربيع. دقت کنی در این سند ابی ربیع مطلق است و قید شامی نداره، ولیکن در این طبقه ما دو تا ابی ربیع داریم، یکی ابی ربیع قذار که یک روایت در مجامع شیعه بیشتر نداره، دوم ابی ربیع شامی هست که ده ها روایت داره. مرحوم شیخ طوسی و نجاشی میگن لهو کتابون، مرحوم نجاشی در منشته را به کنیتی ابی ربیع شامی رو ذکر میکنه. لذا قاعده اشعریت میگه این ابی ربیع رو که بزنتی از او حدیث نقل میکنه حمل میکنیم بر ابی ربیع شامی. مؤید قوی این مطلب این است که خالد ابن جریر که کتاب ابی ربیع شامی رو نقل کرده است در ابواب مختلف فقهی روایاتش وارد شده، در بسیاری از روایات فین نقل تعبیر میکنه به ابی ربیع شامی و در بعضی از روایات هم فین نقل تعبیر میکنه به ابی ربیع مطلق بدون قید شامی. این هم خود قرینه قویی است که ابی ربیع مطلق در این طبقه ابوالربیع شامی است. لذا نقل بزنطی از ابوالربیع علامت وثاقت اوست. بنابراین روایت از جهت سند معتبر است و با این نگاه ده ها روایت که در سندش خالد بن جریر عن ابوالربیع شامی در ابواب مختلف فقه روایات معتبر و قابل اعتماد خواهد بود. اما دلالت این روایت ابوالربیع شامی میگه از امام صادق سؤال شد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این من استطاع الیه سبیلا یعنی چه؟ تو روایات دیگه هم زیاد داریم یه قید استطاعت رو معنا کنیم، این که سبیل به استطاعت داشته باشه، راه به حج استطاعت داشته باشه یعنی چه؟ قال ابو عبدالله ما یقول الناس، مردم چی میگن؟ یه الناس هم معمولا اشاره به عامه، دیگران چی میگن؟ قال فقلت له الزاد و الراحله. میگه از کدام و دیگران میگن استطاعت به حج یعنی زاد و راحله. امام صادق روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل کردن که از امام باقر همین سوال شد که مراد از استطاعت چیه؟ حضرت فرمودن مردم چی میگن؟ گفتن زاد و راحله. امام فرمود هلک الناس و ازن، اگه این باشه که مردم نابودن از بین میرن. چطور؟ امام توضیح دادن فرمودن اگر استطاعت زاد و راحله صرف باشن افراد زیادی هستند، فرض کنید 2 میلیون پول دارن، این 2 میلیون زاد و راحله حج هست، از طرفی به اندازه قوت عیال هم هست، یک ماه دو ماه باید زن و بچه با همین پول زندگی کنن. امام باقر فرمودن اگر مقصود از استطاعت تنها زاد و راحله باشه، یعنی این مکلف باید بره این مقدار قوت عیالشو بگیره، فیطلبهم ایان، از اونها سلب کنه به حج بره، اونا گرسنه بمانن، لقد هلکوا اذن، مردم نابود میشن، معاش مردم به هم میریزه. بعد از امام سوال شد فما السبیل، این استطاعت در آیه یعنی چه؟ امام فرمودن از صحت و فلمان با این تفسیر ازا کان یحج به بعضن و یبقا بعضن لقوت عیاله. استطاعت در حج معناش اینه هم قوت عیان رو داشته باشن هم زاد راحله رو داشته باشن. پس از این روایت معتبر استفاده می کنیم که رکن استطاعت قوت عیال است. من جانب آخر در حج بذلی هم مفاد روایات این است اگر بذل شد ما یحج به، او سبیل الی الحج داره، او مستطیع است. جمع بین روایات یکتزی چه حج بزی، چه حج عن استطاعت از جیب انسان، وقتی که سبیل الی الحج باشه. سبیل الی الحج زاد و راحله و قوت عیال است. نتیجه این که اگر به انسان بذل شد به مقدار زاد و راحله بدون قوت عیال، طبق این روایت این فرد سبیل الی الحج نداره و مستطیع نیست و حج برش واجب نیست. دقت کنید، با این وجه مسئله از باب تزاحم نیست که مدرسه نجف و حضرت امام قدس الله روحه و مزدکیه می فرمایند، بلکه اگر قوت عیال بعد نشود استطاعتی نیست، لذا حج بر مبذول له واجب نیست و اگر به حج برود مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود. اینم خلاصه این وجه که بل بکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ببینید
نه روایت واقعا برعکسی رو میگه. برای چی؟ امام سوال میکنن، میگن مردم چی میگن؟ طرف میگه آقا مردم میگن استطاعت به حج سبیل الی الحج یعنی زاد و راحله. امام نمیفرماین زاد و راحله شامل قوت عیال هم میشه. امام میفرماین اذن حلکو، اگر مقصود از استطاعت فقط زاد و راحله باشه مردم هلاک شدن، مقصود از استطاعت تنها زاد و راحله نیست. یحج و یبقا لقوت عیاله.
مردم به ظاهر روایات اینا نگاه کردن، از ظاهر روایات میگن زاد راهله.
بسیار خوب.
این زاد راهله نه که ناظر به زندگی واقعی خودشون این رو بگن مردم.
الان
دارن ارشاد میکنن به همین فضای ذهنی مردم.
نه ما هستیم و تصریح امام. اگه امام میفرمودن باشه زاد و راحله است، اما زاد و راحله قوت عیال هم شامل میشه، وقت حرف شما درست بود، بعضی از اعلام درست بود.
در ادامه شما بحث اون نکته که راجع به زکات
یاد میگه درست، اون دیگه ارتباطی به بحث نداره. نه اونم نتیجه چیز نیست. اونم باز مثل زکاته که امام میفرمان در باب زکات کسی 200 درهم داشته باشد باید زکات بده، یعنی کمتر از اون نیاز قوت عیالش زکات نباید بده.
بله.